بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني والزانية، الزانية والزاني. فریاد خیلی مهم نیست، توبه قابل قبول قبل از ما تقدر علیهم هست، همه هم ذکر کردن دیگه، بشارم کردیم، چیز مهمی نیست، بحث اختلاف اینا خیلی مهم نیست دیگه. اگه بخوایم برگردیم به بحث های قبلی، من خیال میکنم بحث های قبلی دیگه. بله، حالا اگه بازم رسیدیم بعد در مناسبتی عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از زانیت و از زانی فجلدو کل واحدت من هما، کل واحد من هما مئت جلده. ولا تأخذ کن به هما رعفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. قرار شد که از اولی کتاب حدود شروع کنیم و به ترتیبی که مرحوم محقق در شرایع دارن بحث رو اون مقداری که خداوند توفیق بده دنبال بکنیم و برسیم. اولین مطلبی که آقایون در فرمایشاتشون مطرح کردن یک تعریف ساده ای از کلمه حد، که حد یعنی چی؟ اختلاف شدیدی هم در تعریفات وجود داره که حد به معنی منع، حد به معنی امتیاز، ولی دوستانی که توی بحث فقه القرآن حضور داشتن و یا دیده باشن در این بحث، در فقه القرآن مقدمه نسبتاً جامعی از کلمات اصحاب و معنی که اونجا انتخاب شده، این هم بر اساس یک مبنایی بود که چندین بار من در خلال بحث‌های لغوی عرض کردم که لغت اصولاً برای یک مطلب وضع میشه و بعد استعمال در موارد دیگه سبب کثرت استعمال سبب میشه که یک وضع تعینی پیدا میکنه و گاهی میرسه به مرحله تعدد معنا و گاهی اشتراک معنا و گاهی تعدد معنا، و اون بحث لغوی است که الان فعلا ما خیلی دنبالش نیستیم. اما حد به نظر ما همون تعریف اصلی حد به معنی ما یحیط به شیء، حد و شیء یعنی ما یحیط به شیء. لذا مثلا ما میگیم حد غربیش، حد شرقیش، حد جنوبیش، شمالیش، در حدود ظاهری و جاهایی که به شکل ظاهر گفته میشه حد. در منطق هم شما میدونید که حدود رو در برابر شرح الاسم ذکر میکنن، حد در برابر شرح الاسم. حد اونجایی است که ذکر به اصطلاح جنس و فصل یک شیئی را ذکر بکنن، و وقت تقسیم هم میکنن حدود رو به حد کامل و حد ناقص، حد تام و حد ناقص و اقسامی که در منطق مفصل ذکر کردن. ولی به هر حال حد و شیء یعنی ما یحیط به شیء و میتونه اون شیء رو به اصطلاح حفظ کنه. پس منع لازمه ی حد و شیء، نه اینکه حد به معنی منعه. ولی بعضی فقها گفتن حد به معنی منعه به دلیل اینکه وقتی حد رو اجرا میکنین درباره یک کسی که تخلف کرده و مستحق اجرا حد شده، منعش میکنیم از تکرار اون جرم، یا من موجب منع دیگران بشود از ارتکاب چنین جرمی، در حالی که ظاهرا این به معنای لازم و ملازمش هست. ولی در هر صورت به قول مرحوم صاحب جواهر، بعد از اینکه اشاره به این بحث لغوی میکنن، یا بعضی فقهای دیگه که اشاره هم شده است به کلمات آقایون، بحثایی دارن، مخصوصا مرحوم خونساری در همین مدارکشون میگن اصلا لغوی وقتی وارد این بحث میشه میبایست فقط موارد استعمال رو ذکر کنه، حقیقت لغت رو نمیتونه بگه. یه بحثایی هست، ولی همونطور که صاحب جواهر فرمودن اصلا الامر سهل فیه، حدود در فقه وقتی گفته میشه همون حدود الله است، که یعنی احکام الله حدود الله هست. احکام خدا همش حد خداست، همش حدود ما یحیط به احکام الله تعالی هست، همش احکام الله. و من یتعدی حدود الله فاولئک هم الظالمون، اولئک هم الکافرون. نمیدونم این سه تا تعبیر در آیه شریفه هست. احکام الله حدود الله هستند، ولی در مجازات های اسلامی به شکل یک اصطلاح خاصی هست. و علت این که این بحث رو اشاره میکنیم اینه که آیا واقعا حقیقت شرعیه ما داریم یا نداریم. همونطور که اگر یادتون باشه در بحث محاربه ما نتونستیم ثابت کنیم که شارع خودش یک تعریفی برای محاربه کرده باشه. مصادیقی برای از محاربه ذکر فرموده بودن که این محاربه است، اون محاربه است، این هست نیست، و اختلاف نظرهایی هم بود. اما حقیقت شرعیه ای داشته باشیم در محاربه نتونستیم پیدا کنیم. در باب حدود هم اینجوره، به اصطلاح یک حقیقت شرعیه ای برای معنای حدود به اصطلاح نداریم. حقیقت شرعیه بارها عرض کردیم، یعنی اونجاییست که شارع مقدس یک امری رو خودش اختراع کرده و همه ما یؤثر رو در تحققش و یا یؤثر رو در عدم تحققش از اجزاء و شرایط و موانع و اینها ذکر کرده. این میشه حقیقت شرعیه. مثلا در باب نماز، نماز چیه؟ ما اوله تسلیم و آخره به اصطلاح ما اوله تکبیر و آخره تسلیم، این نمازه. بعدم شرایطش، موانعش، خللش، اینا ذکر شده و یک حقیقت شرعیه معینی معلوم شده که نماز چیه. اینو بهش میگن حقیقت شرعیه، یعنی موضوعی که شارع همه حدودش رو ذکر کرده، یا صوم یا حج امثال اینا که حقیقت شرعیه داریم. اما در حدود حتی در مجازات های اسلامی به نظر ما حقیقت شرعیه ای نداریم، گرچه یکی دو تا تعبیری هست که بعضی ها تصور کردن که حالا بعد عرض میکنم. ولی به تعبیر مرحوم صاحب جواهر الامر فیه سهلون، و ما در باب تعریف خیلی نباید معطل بشیم و تعریف به اصطلاح حدی منطقی که جنس و فصل باشد اینجا به اصطلاح نداریم. و تعریف شرح الاسمی، بله میشه گفت که حدود عبارت است از مجازات هایی که ایلام بدنی دارد یا ایزاء بدنی دارد در برابر به اصطلاح ارتکاب برخی از گناهان که شارع یک مجازات معینی را برای ایلام بدنی ذکر کرده، که حالا در درجه اول اون مسئله صوت هست، یعنی شلاق، یا از آیه شریفه گرفته شده است که جلد و جلد هست، که حالا توضیحش رو عرض میکنم. بنابراین تعریفات دیگری که درباره حدود ذکر شده است به عنوان تعریف، باید گفت شرح الاسم هست، نه مبین حقیقت شرعیه. و به طور اجمال یک تعریفی مرحوم محقق دارن که خب این یک تعریف کلی ضابطه خوبی هست، که فرمودن کل ما لهو، عرض کنم که عبارتشون اینه، فرمودن که کل ما لهو عقوبتون مقدره لسما حدن، هر چیزی که شارع براش یک عقوبت و یک مجازات مقدر و معینی را ذکر کرده بهش میگیم حد. در اول بحث حقوق حدود عبارت مرحوم شرایع این هست: کل ما له عقوبتون مقدره یسما حدن، و ما لیس کذلک یسما تعزیرا، و اونچه که عقوبت مقدر معین شرعی نداره بهش گفته میشه تعذیر، که تعذیر همون تعدیم هست. بعد هم میفرماین که و اسباب الاول، یعنی چیزهایی که موجب حد میشه، سته: از زنا و ما یتبعه. حالا ما یتبعه ظاهرا مطلب جدایی است، بعد از زنا هست و چیزهای دیگه هست، مثل حالا بعد عرض میکنیم. شاید مثلا مثل لوات و مثل مساحقه و امثال اینها رو ما یتباهو ذکر کردن، چون 6 تا اگر بخواد باشه، از زنا ما یتباهو و القذف و شرب الخمر و سرقه و قطع الطریق، این 6 تا رو اسباب حد دانستن، یعنی مجازات های معین شرعی داره. و ثانی که تعذیرات باشه، البغی و رده و اتیان البهیمه و چیزهای دیگری که حالا در جای خودش به تدریج باید برسیم. حالا با اینکه امر سهلون، ولی خود صاحب جواهر باز وارد یک نقض و ابرامی شدن که شما میفرمایید کل ما له عقوبت مقدره حد. ما در برخی از موارد تعذیرات عقوبت مقدر داریم، یعنی با اینکه حد شرعی نیست و یه مقدارش در اختیار حاکم شرع قرار گرفته و حتی کم و زیاد هم میشه، این حد به اصطلاح عقوبت مقدر داره. 5 مورد را هم میشمارن در همون بحث اول ورودشون در بحث حدود. میگن مثلا در این موارد، حالا من اجمالش یادداشت کردم فقط برای اینکه این نقض و ابرام رو یه مقداری مشخص بکنیم. الجامع زوجته فی نهار رمضان، یعنی اگر کسی در ماه رمضان با همسر خودش معاشرت کرد در روز ماه مبارک رمضان، این حدی که براش ذکر شده 25 شلاق براش ذکر شده. عرض کنم که من تزوج امتن علا حره و دخل بها قبل اذنها. معمولا دیگه این یه بحثی است که میدونید حلال بودن یک زنی بر انسان دو راه داره، یکی ازدواج هست و یکی ملک یمین. ملک یمین رو یک بار هم اینجا به طور اجمال من عرض کردم، آیات شریفه عدیده ای داریم در به اصطلاح ملک یمین در قرآن کریم. حالا ولو در زمان ما الان شرایط و وسیله و به اصطلاح امکان عملیش نیست، ولی ما معتقدیم این آیات هیچ کدومش نسخ نشده است و آیات و احکام الهی منسوخ نیست. اگر شرایط اجرایی خارجی واقعی نداره، این موجب نمیشه که آیات منسوخ باشه. اگر یه روزی مثلا انشاءالله در حکومت حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف و یا حتی ما نراه و بعیدن، و گرچه یرانه و بعیدا ما نراه و بعیدن، که در نظام حکومت اسلامی یه روزی هم برسه قدرت اسلام و مسلمین که بتونن همه احکام الهی رو اونطور که هست اجرا بکنن. به ملک یمین یکی از به اصطلاح مباهات برای مباشرت هست با مملوکه، یعنی همون عمه‌ای که به اصطلاح خرید و فروش میشه، و خود مالکیت سبب حلیت مباشرت میشه با احکامی که در باب خودش داره. حالا اونجا در اون باب یه فرعی داره که اگر بدون کسی که زن داره یا یک زن حره‌ای داره، زندگی عادی و طبیعی داره که به قول خودشون یغدو و یروخ، یعنی هیچ مشکلی برای مباشرتش نداره، بعد میره یک عمه هم میخره و بدون اذن اون زن با اون عمه مباشرت میکنه، روایت داره باید تعذیر بشه و اون روایت 12 شلاق و نیم شلاق ذکر شده. این نیم خیلی جالب هست، در یه روایت مفصلی البته تو مقدمات در کتاب وسائل مراجعه میفرمایید قبل از اینکه وارد کتاب و حدود بشه، مرحوم صاحب وسائل ابواب متعدده ای را ذکر کردن به عنوان مقدمات حدود، که حالا یکیش که مهمه اینجا من اشاره میکنم در کتاب مقدمات حدود، و اونجا داره که هیچ حدی را حتی به بچه های قبل از بلوغ هم حس نمی کردن. و وقت اون رابی می پرسه که یعنی چی، مثلا چجوری، میگن که مثلا اگر یک کسی که نابالغ بوده مرتکب خلافی شده، وقتی میخواستن اون شلاق رو بهش بزنن وسط شلاق رو میگرفتن، یا یک سوم شلاق رو میگرفتن یا دو سومش رو میگرفتن به تناسب سنش، و در این حال اجرا میکردن به خاطر اینکه حدود تعطیل نشه. اون در مقدمات حدود است. حالا الان خارج از بحث ماست. ولی یکی از مواردی که صاحب جواهر رحمت الله علیه میفرمایند که این عقوبت مقدر داره و حالی که حد نیست. پس اشکال میکنن به محقق که شما میفرماید کل ما له عقوبت مقدره، حدون نه در این موارد عقوبت مقدره هست و از تعزیرات و از حدود نیست. و یا مثلا عرض کنم که المجتمعان تحت ازار واحد مجردین، دو نفری که حالا به اصطلاح دو تا مرد باشن دو تا زن باشن، زن و مرد باشن، حالا هر چه هست که مواردش اینه، المجتمعان تحت ازار واحد مجردین، اینا یضربان 30 الی به اصطلاح 99 تا شلاق در اختیار حاکم هم هست که باید اینا رو مجازات بکنه. خب این تعزیره، به خصوص که اختلاف رقم هم در اختیار حاکمه، از 30 عدد شلاق تا 99 تا شلاق، چون این 99 تا به دلیل اینه که تعزیر مادون حده، یعنی هیچ وقت تعزیر نمیتونه به حد برسه و حد رقمش همون 100 تاست که همین آیه که خوندیم از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده، یعنی 100 تا شلاق باید بهش بذارن، 100 تا حده و هر تعزیری باید کمتر از حد باشه. حالا در مواردی در اختیار حاکم است که حالا در جای خودش بحث میشه. به هر حال من دیگه حالا همه موارد رو بخوام بگم از بحث خیلی دور میشیم. صاحب جواهر میفرمایند این تعریف ناقصه که شما میفرمایید هر جایی که عقوبت معین هست حد، نه، خیلی از تعزیرات هم عقوبت معین ذکر شده و تعزیر و حد نیست. 5 مورد رو هم ذکر میکنن، حالا خودتون مراجعه بفرمایید. بعد حل میکنن، میگن علت این که در این 5 مورد هم گفته شده است به اصطلاح حد و حالون که تعذیره، به خاطر اینه که تو روایات و نصوص وارده در این موارد کلمه حد به کار رفته و مقصود این حد در این روایات، این دقت خیلی خوبی است که صاحب جواهر فرمودن، و کلمه حد در این روایات حد در برابر تعذیر نیست. برخی از تعذیرات رو به اصطلاح رقم معینی رو ذکر کردن که این حد این شخص هست، تعذیره، ولی این حدی که اینجا تعبیر شده است در روایات بعدم کسانی گفتن این تعذیر محدود هست و عقوبت معین داره، این حد نه اون حدی است که در برابر تعذیر در درجه بندی مجازات حاضر شده باشه. و کیفکان الامر سهلون. پس خیلی ما برای اینکه حد یعنی چی و تعذیر یعنی چی در شرح اسمش میتونیم راحت بگیم بله، حد اونجایی است که یه مجازات های مشخصی رو شارع معین کرده که برخلاف تعریف محقق، یه مجازات هایی رو شارع معین کرده که در این مجازات های معین ایلام یا ایذای بدنی وجود داره برای کسانی که گناهان خاصی رو مرتکب میشن. این یه تعریف شرح اسمیه در کلمات فقهای عظام هست. در برابر تعذیر، که تعذیر عبارت است از تنبیه و تعدیب اون کسی که مرتکب شده اون خلافی را که منشأ تعذیر میشه، و اون عبارت معروف یا روایت معروف رو مکرر عرض کردم که تعذیر در اختیار حاکمه و علا ما یراه الحاکم، این یه جمله مورد اتفاق کلمات فقها هم هست، الا ما یراه الحاکم، یعنی همون جوری که حاکم میبینه او اختیار داره که انتخاب بکنه به تناسب جرم و مجرم و دفعه اول بودن دفعه چندم بودن، که حالا در باب خودش که اگر رسیدیم و توفیق بود اونجا توضیح از خواهم کرد. خیلی خوب، پس ما وارد بحث حدود میخوایم بشیم. حالا خوشبختانه در زمان ما عمه ای نیست. اگر زمان رو کده زمان به احترام و خانم، بله دیگه، بدون اذن همسرش رفت این کار کرد.
حالا این خانم دلش بسوزه دیگه شلاق نزد،
چون تعذیره اشکالی نداره.
بله
بله، اینو عرض میکنم، اون یه بحث کلی دیگری است که حد به هیچ قیمت، نه وساطت و شفاعت درش هست، نه عفو و بخشش درش هست. اونا از چیزهایی است که در امتیاز و حدود و تعذیرات به شکل کلی گفته شده. تعذیر قابل عفو، قابل بخشش، قابل کم و زیاد کردنه، ولی حدود نه وساطت درش هست، نه شفاعت درش هست، نمیشه بعد از اینکه ثابت شد در محکمه نمیشه به اصطلاح حذفش کرد. حالا در فقه القرآن اون بحث هم آمده است که رداء یکی از صحابه بود، اسمش اونجا هست، حالا منم همینجور مرور کردم با عجله نگاه کردم، که یکی از صحابه اومده بود وضو بگیره، عباشو گذاشته بود اون کنار رو وضو میگرفت، یه آقای اومد یه عبا رو سرقت کرد. بعد اومدن گفتن که بالاخره این آقا سرقت کرده از عبای این بنده خدا رو، در محضر پیامبر اکرم و حضرت دستور دادن به اینکه باید دستشو قطع کنن. صاحب عبا وقتی در جریان قرار گرفت گفت که به خاطر عبای من دست این بنده خدا رو میخواد قطع کنید، من اصلا عبا رو بخشیدم بهش. حضرت فرمودن این مال قبل از این هست که شکایت بشه و در اختیار حکومت قرار بگیره. بعد از اینکه در اختیار حکومت قرار گرفت، در حد به هیچ وجه بخشش و شفاعت و که وقت کم زیاد کردن در حدود به هیچ وجه نیست. بنابراین این نکته که میفرمایید بله این درسته. از فرق هایی که بین کلیه حدود و کلیه تعذیرات هست اینه که تعذیرات قابل کم و زیاد شدن هست، ولی حدود به هیچ وجه هیچ مقامی هیچ کسی نمیتونه تعطیلش بکنه، نمیتونه تعدیلش بکنه، یعنی کم و زیاد بکنه و یا شفاعت و وساطت بکنه. تاریخ و روایات هم در این باب خیلی زیاده که در باب خودش حالا در یه فصلی باید صحبت کرد.
اگر اجرای همین حد در رابطه با شیخ
حالا اگر رسیدیم اون موقع در فروعاتش خواهیم گفت که بالاخره شیخ و شیفه، اون شیخ و شیفه ای که عرضه این کارا رو داره طاقت تازیانش هم داره و اسم شیخ و شیفه دارن، ولی بالاخره اهل این کارا هستن، معلومه تازیانش هم میتونن بخورن. اونا در جای خودش میرسیم. بله عرض کردم شرح الاسم، بله عرض کردم که این شرح الاسم واقعا یعنی یک تعریف در این یکی از تعریفات فقهای اعظم هست که اکثرا دیگه اینو قبول کردن، کل ما له عقوبت مقرره، که تعریف محققه صاحب جواهر میگن این منقوض است به موارد مکرری که له عقوبت مقرره و لیس به حدن. بعدم خودشون میگن حالا منظور حد در مقابل تعذیر نیست و الامر فیه سهلون. دیگران میفرماین که حدود بر اساس واقعیت های خارجی که شارع معین کرده عبارت هست از اون مجازات معینی که شارع به خاطر یک گناه معینی یک نوع ایلام بدنی داره، از صوت و از زع و از مثلا رجم و امثال اینها که به بدن طرف به حساب وارد میشه. بیشتر هم همون صوت هست که از به اصطلاح کلمه جلد گرفته شده، که حالا من ترجمه ساده‌ای روی آیه عرض کنم و در جلد و جلاد و جلد و اینا توضیح عرض کنم که کلمه سیف و صوت هم بیشتر از همینجا گرفته شده. بله ولی در این معینه، در این تعداد ما، بله دیگه همون نقض، همون نقض صاحب جواهره دیگه، بله همون نقض صاحب جواهره. از این جهت عرض کردم اصلا حقیقت شرعیه ای نمیشه پیدا کرد که شارع یه تعریف دقیقی کرده باشه که حد یعنی چی و ما روی اون تعریف تکیه بکنیم. شارع تعریف معینی ندارد، گفته آدم زانی رو این کار بکنید، آدم مثلا شارب الخمر رو این کار رو بکنید، آدم سارق مثلا از سارق و سارقه فقط و عیدی هم از زانیت و زانی فجل دو کل و آدن مهت جلده و کذا، زنا اینجوره، سرقت اینجوره، ارتداد اینجوره، مثلا اسباب سته یعنی شش موردی که منشأ حده، اینا شارع خودش تعریف ما برای حد نکرده، ولی فرموده که چنین گناهی چنین مجازاتی داره، چنین گناهی چنین مجازاتی داره. فقها میفرمایند که این همین معناش حده، مجازات های معینی که زجر بدنی داره این حده. این شرح الاسم، البته واقعا شرح الاسمه و تعریف حقیقت شرعیه ای نداریم، نه در شارع، در عبارات شارع و نه در کلمات فقها. اما تا حدودی ما میدونیم حدود چگونه احکامی هست و تعذیرات چگونه احکامی هست. اونی که در اختیار حاکمه میتونه کم و زیادش بکنه، میتونه به قول ایشون عفوش بکنه، کم و زیادش بکنه، این معلومه که یک چیز به اصطلاح در اختیار حاکم، این جابجا شده شده است و این اون مقدار اهمیت و اعتباری که باید داشته باشه نداره. اما در زنا به هیچ وجه نمیشه کم و زیادش کرد، اگر محسنه باشه اینجوره، اگر غیر محسنه باشه اینجوره، 100 تازیانه باید بخوره، یه دونش نمیشه کم باشه، نمیدونم تازیانش داده. برابر این حدود جوری هست که تعین پیدا کرده در یه سری موارد مشخصی در روایات و در کلمات فقها ها. من از این تعین در روایات و کلمات فقها ها یک شرح الاسم مضبوطی میشه پیدا کرد. خب بله، عقوبت معینه و اونجا بله به قول شما در نفی بلدش نیست، شاید در مثلا حالا در اون دوتاش هست، در اون سه تا دوتاش هست، در نفی بلدش نیست. حالا به هر صورت بالاخره تعریف مرحوم محقق اینه که کل ما له عقوبت معینه یسمی حدن و ما لیس کذلک یسمی تعذیرا. تعریف خلاصه مرحوم محقق. صاحب جواهرم به دلیل اینکه مبادا نقد داره میگن مثلا 99 تا حد برای همین بنده خدایی که این کارو کرده، 99 تا میذاریم حد یا تعذیر، 99 تا سو تعذیره و تعذیره، تعذیر ما دون الحد، 99 تا تعذیره برای همین موردی که الان مرحوم صاحب مرحوم ببینید المجتمعان، این از مسائل فقهیه قطعیه هم هست، المجتمعان تحت ازار واحد مجردین 30 الی 99 تا شلاق داره، همه فقها هم گفتن این تعذیره یا حد تعذیره قطعا. نه دیگه، تا 99 تا دست شاه، دست حاکمه، چون میتونه کمتر بزنه میتونه بیشتر بزنه، دست حاکم و یرا حاکم. همه زانیه
50 تا معینه.
بله چی؟
همه زانیه،
همه زانیه که نصف به اصطلاح چیز هست. بله، حالا به هر حال این رد، این نقد و ابرام ها اینا خیلی نتیجه خاصی رو نمی بخشه، بیشتر از این نیست که به هر حال ما به یک حد یا یک تعریف جامع جنس و فصلی نمی رسیم، به یک حد منطقی نمی رسیم، به یک حد شرح الاسمی می رسیم، به همین تعبیری که عرض شد. خیلی خوب، حالا به قول شما شاید جامع ترین تعریف همین تعریف مرحوم محقق باشه. در هر حال این نکته را هم بارها عرض کردم که در تعذیرات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل یک مسئله که در قانون اساسی ما آمده است، یک تقسیم بندی در تعذیرات به وجود آمد و تعذیرات شد دو قسم، تعذیرات به اصطلاح منصوص و تعذیرات بازدارنده در اختیار حاکم، که جریانش رو هم مکرر من عرض کردم. در قانون اساسی دارد که مجازات ها باید وحدت رویه داشته باشه و در تعذیرات طبق روایات باب و طبق احکام شرعیه در اختیار حاکمه، علام و یراه الحاکم. در دور اول به اصطلاح انقلاب، در زمانی که آیت الله صافی سلمه الله دبیر شورای نگهبان بودن، ایشان روی این اصل فشار داشتن و تکیه داشتن و اصرار داشتن که علام و یراه الحاکم و تعذیر فقط باید همجور که حاکم میدونه، حاکم اصفهان، حاکم شیراز و حاکم مثلا کرمان سه جور حکم بکنن، خب بکنن علام و یراه الحاکم. یه جرمه مثلا حالا در مواد مخدره یا در یک مثلا گناه دیگری هست، یه جرمه، ولی سه تا حاکم در سه تا شهر سه جور مجازات پیش بدن. خب ایشان میفرمودن لا اشکاله و حتما باید اصلا اینجور باشه، یعنی باید در اختیار حاکم باشه. در زمانی که ایشون دبیر شورا بودن روی این مسئله اصرار داشتن به استناد این روایات. عرض کنم که در قانون اساسی داشت باید وحدت رویه باشه، یعنی قضات نمیشه در یک جرم پنج جور مجازات باشه، که به اصطلاح خب این خلاف وحدت رویه است. در اون زمان هم آیت الله موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی بودند و دستگاه قضا هم اون موقع شورایی بود. ما هم در اون موقع تو مجلس بودیم و نائب رئیس مجلس و رئیس کمیسیون قضایی. به هر حال این جدال بین این دو بزرگوار، یعنی رئیس شورای قضایی اصرار داشت وحدت رویه و نمیشه به اختلاف باشه، دبیر شورای نگهبان هم اصرار داشتن که علی ما یراه الحاکم و در اختیار حاکم ولو اختلاف باشه وحدت رویه لازم نیست. بالاخره اومد کمیسیون قضایی و کمیسیون قضایی باید قانون رو مضبوط میکرد. من در اون موقع یه نامه نوشتم محضر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و از ایشون خواستم که معذرت میخوام ببخشید یغفر الله لکم، از ایشون خواستم که خب تعیین تکلیف بفرمایید که ما تکلیفمون چیه بین این دو بزرگوار، این اختلاف هست و کمیسیون هم باید قانون مضبوطی رو معین بکنه و طرف تکلیف بشه. حضرت امام در جواب مرحوم فرمودن که دو نفر از کمیسیون، دو نفر از شورای عالی قضایی و دو نفر از شورای نگهبان، این شش نفر بشینید و تصمیم بگیرید در این مسئله، هر جوری که جمع این شش نفر تصمیم گرفتن. خب بالاخره منم چون من سوال کرده بودم و جواب گرفته بودم اینا، میبایست این جلسه شش نفره رو تشکیل میدادم. اقدام کردیم و از آقایون دعوت کردیم و در مجلس شورای اسلامی وقت جلسه تشکیل شد. دو نفر از شورای نگهبان، عرض کنم که آیت الله صافی و آیت الله جنتی آمدن، از کمیسیون بنده و آقای موسوی که الان نقششون اینجا هست رحمت الله علیه، آقای موسوی تبریزی نایب رئیس بودن اون موقع توی کمیسیون، ایشون آمدن، و از شورای عالی قضایی هم خود آقای موسوی اردبیلی و آقای خوینی ها که اون موقع عضو شورای قضایی وقت بودن و ظاهرا دادستانی به عهده ایشون بود. این شش نفر جلسات متعددی برگزار شد و بالاخره به جای معینی نرسیدیم و اختلاف خاصی پیدا شد. به هر حال استفتای مجددی از امام شکل گرفت، صورت گرفت از طریق این کمیسیون شش نفره. امام در جواب جمله‌ای فرمودن که تقریبا قضایا را حل کرد، فرمودن که تعذیرات، چون تعذیر به معنای تعدیبه، عبارتشون اینه که مرقوم هست الانم توی اسناد و مدارک هست، در غیر موارد منصوص باید نقش بازدارندگی داشته باشه. یعنی تعذیر چون تعدیبه، در مواردی که منصوصه یعنی روایات وارد شده، مثل همین چند موردی که صاحب جواهر نقل میکنن به روایات وارد شده و تعذیره، در غیر موارد منصوص باید نقش بازدارندگی داشته باشه. بنابراین مثلا اون موقع میگفتیم تعطیل کردن یک مغازه گران فروش باید نقش بازدارندگی داشته باشه و میتونه تعذیر باشه، یا زندان احیانا میتونه تعذیر باشه، یا مثال هایی که اون موقع میزدن گواهی نامه راننده رو مثلا سوراخ میکردن، اگر سه تا چهار تا میشد دیگه از اعتبار ساقط میشد، نقش بازدارندگی داشته باشه. اما طرف رو میگن جریمه مثلا 5000 تومان جریمه شه، خیلی راحت 5000 تومان میده، از یه راه دیگه 10000 تومان در میاره، اون نقش بازدارندگی نداره، تعذیر نیست، باید نقش بازدارندگی داشته باشه. تعذیرات دو قسم میشد. همین الان هم در مجموعه قانون مجازات های اسلامی که بارها عرض کردم قانون مادر الان حساب میشه در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل اینکه قانون مبسوط و مفصلی هست، ظاهرا نزدیک 200 ماده داره یا 200 خورده ای، دو سه تاش هم تو مجمع تشخیص چون با اختلاف بین مجلس و شورا حل نشده، در مجمع تشخیص دو سه تا اون آخری هاش هم در مجمع تصویب شده. این قانون هم الان این چهار قسم رو داره: حدود، قصاص، عرض کنم که، و تعذیرات بازدارنده و تعذیرات به اصطلاح منصوص. قانون بسیار مبسوط و مفصلی هست. حالا در هر حال ما اولم به ذهنمون بود که بر اساس قانون مجازات اسلامی بسا شروع کنیم و پیش بریم، ولی از نظر کتب فقهی بحث کنیم خیلی بهتر است. خیلی خوب. نه، راه حل این شد که مصوبه الان اینه، ما دو کمیسیون به نتیجه رسیدیم که نظر هر دو رو بخوایم عمل بکنیم، معین میکنیم یک سقف بالا یک سقف پایین، میگیم مثلا در این جرم بین 5 سال تا 10 سال زندان، بنابراین وحدت رویه است، از بین 5 سال تا 10 سال، بیشتر از 10 سال نمیشه، کمتر از 5 سال هم نمیشه، یه مقدار ما یراه الحاکم میشه بین این 5 سال و 10 سال. یا مثلا فلان مبلغ جریمه است بین 1,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان. مثلا به نظر حاکم میشه اون معین، وحدت رویه میشه اینکه سقف بالا و پایینش مضبوط است. با این راه حل عمل شد و الان هم اکثر قوانین به اصطلاح تعذیراتی مذکور تو قانون مجازات اسلامی همین وضعیت رو داره. میگه در اختیار حاکمه، منتهاش کم داره. مثلا این زندان از نمیدونم 1 ماه تا ظاهرا از 3 ماه کمتر نمیتونه باشه، از 3 ماه تا مثلا 3 سال فرزند به اختلاف موارد خود. بله دیگه، هم نظر هر دو تامین شد به همین کیفیت که هم یراه الحاکم، حاکم یه مقدار اختیار داره، و هم وحدت رویه تا حدودی حفظ شده که خیلی فاصله بین مجازات های بین مثلا احکام مختلف و حکام نباید باشه. خب وقت داره میگذره، به هر حال ببینید میخوام وارد بحث بشیم.
سوالی برای من در الان پیدا شده
این همون مسئله اختیار بعدی استمراری هست. حاکم مخیر است که زندان بده، جریمه بده، شلاق بده، چه میدونم تابلو بنویسه در مغازش که ایشون گرون فروشی کرده، تعطیله مثلا، یا هر چیز دیگری، مخیره. حالا یکی رو که انتخاب کرد، این همین بحث بعدی استمراری است، یکی رو که انتخاب کرد پس از انتخاب مجددا بخواد عوض کنه، این مشکله. چرا؟ به دلیل ادله قضا. اگه ما اونجا عرض کردیم اختیار حاکم درباره یک حکمی، چه این اختیار بین اون 4 موردی که در باب محاربه داشتیم، چه اختیاری که ابتداعا بین هر چنده که خودش میتونه
انتخاب
داره، انتخاب کرد مثلا 20 تا رو، 25 30 تا رو، حالا وسط شلاق زدن دلش بسوزه کم بکنه، نمیتونه. اول حکم کرده یا نه؟ حکم نکرده که مخیره، از اول مخیره. عرض کردم که علامه یرا الحاکم یه اصل در تعذیرات، علامه یرا الحاکم مخیر در تعذیر یک اصل، ولی در حدود، بله در حدود هر حدی برای یک گناه معین ذکر شده. جرم زنا رو در لواط نمیشه عمل کرد، جرم مثلا مساحقه رو در زنا نمیشه عمل کرد، در هر گناهی یک مجازات مشخصی داره. بله حدود مضبوطه دیگه، حدود بگیم جا به جا به هیچ رس نمیشه کرد. حالا ما چون وقت گذشته است بحث رو اجازه بدیم، ولی در هر صورت تعذیرات در اختیار حاکمه، ولی حدود قابل جا به جا شدن نیست. اگر موضوع جرم مشخص شد، مجازات مشخص است در شهر. چیزهایی که منشأ حده 6 تا چیز هست که ما اولیش رو به اصطلاح میخوایم شروع کنیم و بر اساس عبارت مرحوم محقق، و اسباب الاوله 6 بعد از اون تعریفشون، یعنی اونایی که موجب حد 6 چیزه، از زنا و ما یتبعه و القذف و شرب الخمر و سرقه و قطع الطریق، این 6 تا موجب حده. اولیش زنا هست، انشاءالله در جلسه بعد در باب زنا موضوعا و حکما بر اساس آیه شریفه‌ای که خوندیم انشاءالله بحث خواهیم کرد. اصلا حالا ما